الحمد لله الذي علا فی توخده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه مجیدن لم یزل محمودن لا یزال سبوهن قدوس رب الملائکت و روح ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اثرات معنوی ماه رمضان از اول ماه شروع کردم تا حالا. تمام هدفم این بود که روایات کافی تحلیل بشه، خونده بشه. رسیدم به اینجا که بزرگترین هدیه ماه رمضان معرفت توحیده. اسمش هم گذاشت ضیافت الله، شهر الله. من امشب با توجه به این که یه فاصله ای تو این بحث اتفاق افتاد، میخوام که 10 تا نکته رو فهرستوار بهتون بگم. این 10 نکته خیلی نقش موثری داره در ابقاء ما بر اساس معنویت. طلبه ها، دوستان، طلبه شدن آسونه، باقی موندن بر طلبه اشد. صندلی هست عزیز من، ببر اونجا صندلی وجود داره. نه عزیزم، راحته اینجوری خواه. الابغا و علل عمل اشد و من العمل. عجب کدی دادن. هر وقت این حدیث یادم میاد بغ میزنه گلوم میگیره. خیلی سخت. عمل که کار راحتیه، اما باقی موندن بر عمل خیلی سخت. الابغاء و علی العمل اشد من العمل. لذا به همه جوانها و به همه دوستان که دارن هم نگاه میکنن و هم بعد گوش میدن، این 10 نکته رو لازم دونستم، هنوز نگفتم. یکی این که به عموم جوانها عرض میکنم در کار خدا عجله نکنید. بسیاری از شما جوانهای دانشگاهی و خانواده ها در باره خدا عجول و شتاب زده تصمیم میگیرید. من نماز نمیخونم، من چیکار نمیکنم. نکنید این کار. جالب اینه که خداوند از بس که مهربونه خودشم فرمود سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون. عجله نکنید. یه خورده صبر کنید، آیات منو میبینید، محققا میفهمید که حق کدومه، باطل کدومه. میفهمید که و اما الباطل فید مبو، من تو مغز باطل میزنم. اون رو زبوریت به خش ندادید، گرفتار باطل شدید، نمازهاتون رو رها کردید، چهرهاتون رو عوض کردید، زندگیتون رو منشعب کردید، حواستون نبود که من میزنم رو سرش. نکته دومی که خواستم عرض کنم اینه که عزیزان من، اون چه به ذهنتون میرسد خالق نیست، مخلوقه. اشتباه دانشمندان جهان همینه که فکر میکنن اونی که مثلا یه ابتکاری به خرج دادن، یه نوشته نوعی دادن، یه حرف نوعی زدن، خدا تعطیل شد، امور غیبی بسته شد. نکنید این کار، حواست نیست. همونی هم که به ذهن تو زد، ابتکار جدید، نوشته جدید، همونم در واقع خدا خلقش کرد، آفریده خداست، حواست نبود. اگه این نکته دوم رو دوستان فکر کنن، جوانها تو دانشگاه ها، مراکز علمی فکر کنن، هیچ وقت کافر نمیشن. مثلا یه استادی حرف نوعی تو کلاس زد، دلیل نمیشه که من خدا رو ول کنم مرید اون استاد بشم. این استادم این حرف نوش رو خدا بهش داده، آفریده خداه. لذا تو روایت داره که کل ما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق مثلکم و مردود الیکم. اگر عقل شما، ذهن شما حرفای جالب و تمیز و با بقیه فرق میکنه این حرفا میزنه، بدونید مثل خودتون مخلوقه، بازگشت به خود شما میکنه. یعنی چون شما مخلوقید، اونو هم مخلوق آفریده است. هیچ وقت حرف نو خدا رو از خدایی نمیندازه، هیچ وقت قلم نو کار خدا رو تعطیل نمیکنه. کار خدا در سر جای خودش هست، اون قدرت هیچ وقت کم نمیشه. ببینید امیرالمومنین وقتی در خیبر رو کند، نفرمود من کندم، فرمود که من جسم من که نمیتونه در خیبر بکنه، یقینا با قوه نیروی ملکوتیم کندم، قوهی که مال ملکوت عالمه نه مال من. عزیزی که در ورزشگاه گلی میزنه، امتیازی میگیره، فکر نکنه نوآوریش مال خودشه، مخلوقه، پدیده است، پدیده همیشه معلوله، مخلوقه. پدیده خودش که خالق نیست، فاعلیت نداره، مستقیما که نمیتونه فاعلیت داشته باشه. لذا خیلی نکته جدید و تازه و جالبیه. نکته سومی که خواستم باز در توحید بگم اینه که انحراف بعد از هدایت ذلت آوره. کسانی که هدایت را دیدن و نور هدایت را مشاهده کردند و لذت هدایت را چشیدن، بعد بخوان گمراه بشن، بسیار شکنجه آوره، عذاب آوره. لذا به مؤمنان دستور میدهد که همیشه دعا کنید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. آدم بعد از طلبگی بیحال بشن خیلی بده. آدم بعد از اینکه معمم و لباس پوشیده بیحال بشه خیلی بده. شما از این به بعد باید چشم جلال بگیرید، چشم کمال بگیرید. جلال و کمال فرق چی نگه؟ جلال قهر خداست، کمال مهر خداست. تو از این بعد باید نسبت به گناه قاهر باشی، نسبت به اطاعت جمیل باشید، کامل باشید. مظهر جلال و کمال خدا همینه. یعنی من انقدر قدرت دارم که میتونم در مقابل تهاجم فرهنگی بایستم و حرف خودم رو در مقابل آنها ثابت کنم که راه من درسته، حرف من درسته. در شبای صفین آقا امیرالمومنین یک دیداری از لشکر کرد، سپاه کرد. یه آقایی داشت نماز شب میخوند تو نهج البلاغه است. آقا دست گذاشت رو سرش، فرمود تو بخوابی بهتره، من نمیخوام نماز شب بخونم، تو دل من خون کردی. تو نهج البلاغه است، فرمود تو بخوابی بهتره. شمارای حکمت نهج البلاغه یادم. انحراف بعد هدایت بسیار بده. عایشه رو بدرقه کرد بعد از جنگ جمل. میدانست که جهل مسلمین طرفدار عایشه بسیار بالاست، چون میدانست جهل اونها بالاست. فردا بگن که علی ام المؤمنین رو با یک مرد فرستاد مدینه، مگه زن نبود؟ چرا با زن نفرستاد؟ و تو عایشه اومدی اینجا 17,000 نفر با توطئه تو کشته شدن، 17,000 نفر خون مسلمین الکی الکی ریخ، اینو نمیبینه. اما عایشه بعد از همه این قطاکاری ها، حالا که فرستادش به مدینه، اینو میبینن. چرا با مرد ام المؤمنین فرستاد؟ ام المؤمنین خودش با مردا اومد. ببینید جهل چجوری میگیره. و گفتن، و واقعا گفتن. وقتی که رسیدن مدینه به ام المؤمنین گفتش که کاری نداری، من میخوام برم با علی، کاری نداری، من تا اینجا وظیفه‌ام بود که شما رو برسونم، خداحافظ. و به علی بگو که همه جمعیت ایستاده بودن، ام المؤمنین رو با یک مرد میفرستن، همه گریه کرد. های 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 گریه کرد. جو حال ایشون بلا فاصله لباس مردانگیش در آورید، این زنه. گفت تو زن بودی؟ گفت بله. لباس مرد پوشیدی؟ گفت بله. گفت علی به من گفت لباس مرد بپوش که یه وقت دشمن طمع نکنه که شما رو وسط راه بزنه، ولی من زن بودم و میدونست که امروز این جهل و جهالت رو به علی نسبت میدید، تا اینجا شغونده بود. لباس زنانگیشو در رو بردید، مرده، مرد نیست، مردانگیش در بردید زنه. که من یه خانم بودم داشتم تو رو می آوردم. علی حواسش هست. نگاه شما به مسائل انحرافی این باشه که چرا من با این دل زیبای خودم میخوام بازی کنم و این قلب خودم رو میخوام تاریک کنم؟ چه وجهی داره؟ قضیه که باید یه مقداری بررسی بشه این قضیه. فلذا امام سجاد همیشه دعا میکرد، میگفت اللهم اینی اسألو که ایمانن لا عجله دون لقائک، خدایا من یه ایمانی میخوام که مدت دار نباشه، دائمی باشه. احینی ما احییتنی علی، احینی ما احییتنی علی، و بحثنی ما عبستنی علی. اونجا را که مایه اصلی حیات توه، منو همونجا باشم. اونجایی که مایه اصلی برانگیختن شدنه، منم اونجا باشم. پام جای دیگه نره، اشتباه نره پام. بسیاری از ایمانها عجل داره، به ملاقات الهی نمیرسه. آخ آخ، وقتی که تو رو به حضور خدا میبرن، اون وقت برو بگو مگیه من مغرورم، غرورت میشکنه، یک لحظه نمیذاره که غرور داشته باشی، یک لحظه نمیذاره فکر بد بکنی. لذا بعضی از طبقات جهنم همین افرادی هستن که ابتدا نورانی بودن، بعد از هدایت برگشتن. فریاد میزنن که ما را از جهنم آزاد کنید، آتش بیشتر میشه، شعله بیشتر میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که مرتب فاتحه رو بخونید. چرا؟ چون اولش داره ایاکه نعبد و بعد داره ایاکه نستعین. یعنی عزیز دل من، درسته الان ایاکه نعبد بهت گفتم من مستقل شدم، اما مستقل نیستی. ایاکه نستعین همیشه فقیری، ایاکه نستعین همیشه نیاز به مجلس موعظه داری، کمک میخوای، یک لحظه کمک و از سرت برداره رفتی. ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، اول استقلال رو بهت یاد میده، بلا فاصله استقلال رو ازت میگیره. ایاک نعبد و ایاک نستعین. من با اینکه استقلال دارم بازم میگم نه مستقل نیستم. ایاک نستعین، اینا امام صادق ترجمه میگن. ما همیشه نیاز داریم به استاد. ذره نور ایمان در قلب طرف اگه نباشه ها، اون کاری ندارم. اون اما اونی که نور ایمان تو دلشه، چرا اون نور ایمان تو دلشه اینجوری باید بکنه؟ حیف نیست. من حالا نکته بعدی رو بگم. نکته بعدی اینه که دوستان عزیز من، اقرار به توحید را مرتب فراموش نکنید. ادعیه اقرار به توحیده، مثل دعای مشمول مشلول، مثل دعای یستشیر، مثل دعای صمد، یا من دل على ذاته به ذاته، یا من تنزه عن مجانست مخلوقاته، یا من غهره عباده بالموت والفنا. مقداری اقرار به توحید کمه. چرا دفع سینه زن من از بین میره؟ سینه زن اهل بیت، این کسی که سر رو میکوبید به دیوار از داغ مصیبت فاطمه، چرا اینجوری میشه؟ چون اقرار به توحید نداشت، نقص در توحید داشت. اون نقص در توحید اگر حل نشود، اون لذت عزاداری سید شهدا نمیاد. ولذا توی زیارت عاشورا، زیارت امام حسین در دم ورودی بارگاه حضرت میگه عطار کل الخلاف علیکم. امام حسین این زیارت کار کن که من با اهل بیت با فرمان شما مخالفت نکنم، معصیت کار نباشم، این زیارت منو این کار کن که من این نافرمانی که من دارم، این نافرمانیم از بین بره. خیلی نافرمانم، خیلی گرفتارم. نافرمانی من خیلی زیاده. بسیاری از افراد فردای قیامت طبق روایت معروف میشه به قتله، اینا قاتلن. نامه اعمال که میاد میگه من کسی نکشتم، باور کنید من کسی رو نکشتم. میگه شما قاتلی، شما همسایه مؤمن بودی مؤمن نشدی پس میشی قاتل دیگه. شما تو قوم زندگی میکردی بی نماز در اومدی پس شدی قافل دیگه، قاتل دیگه، تو قاتلی. در واقع دارد که عده زیادی از مردم به عنوان قتله مشهور میشن. قتله جمع دیگه، جمع قاتله، قتله. گوی میری امام بسر رو میگن این قاتله، من قاتلم. یکی ملبسه میارن میگن قاتله. ای بابا اینا همه مرحوم عاشق جعفر تو همین کتاب این روایتاشو آورده. یه دفعه ماها رو میگه تو قاتلی، ما قاتلم، قتله. رضا اونجا استغاثه میکنه، میگه خدایا من کسی رو نکشتم. میگه نکشتی، غفل کردی، کشتی. واقعا هم اینجوریه، آدم قاتل میشن، آدم میکشن. نمیخوام خاطره دیگه نقل کنم، ذهنم اومده چندین خاطرات جالب هست و وحشت دیگه نمیتونم بگم. چون یکی از عبارات های حاج آقا همین بود سر کلاس، ما قاتلیم. باور کن عمامه دارم، عوا دارم، توی منزل نماز نمی کنم با عوا عمامه، قاتل نیستم، قاتل نمازم دیگه. عمام اینجا هست، عوا اینجا هست، با یه زیر پوش دارم نماز می خورم، به قاتل چه فهم می کنه؟ الله اکبر. لذا یک ذکریه، این ذکر را آقا جان همیشه میخونه از علامه با چه عشقی در درس اشارات میخونه، ما هم وقت حفظ کردیم. میگفت اتحرق به نار وجوهنا وقد سجدت لک، آیا چهره منو میسوزونی در حالی که برای تو سجده کردم؟ اتحرق به نار ایدینا وقد رفعنا الیک، آیا میخوای دستای منو بسوزونی؟ من این دستا رو به سوی تو آوردم. اتحرق به نار وقد وجدناک، اتحرق به نار وقد رحتناک. عجیبه ها. بعد استاد میبرمود که بلا فاصله خطاب میاد که داری مناجات میکنی شب احیا، داری این افران میزنی، یه دفعه تو نمیشنوی. بعد ایشون میبرمود که یه دفعه میبینی برای بعضی ها میگه ساعت اعمالکم، البته این روایت ها، ساعت اعمالکم، پسر عزیز من اعمالت بده، اعمالت خرابه، کارات خرابه، خوب نمیشه. پیغمبر و اهل بیت دهه آخر رخت خواب جمع میکردن. پیغمبر با اینکه چند تا بانو داشت به همه بانوها عذرخواهی میکرد، میگفت که من این ده شب آخر با شما نیستم، رخت خوابش جمع میکرد. از حلال خودش فاصله میگرفت. عایشه میگفت تا صبح تو سجده بود یا تو رکوع بود. یه وقتی من بهش اعتراض کردم فرمود که عایشه این موی صورتم به صورتم چقدر نزدیکه؟ گفتم خیلی نزدیکه. فرمود آتش جهنمم به صورت گناهکارا از این نزدیکتر. بذار من عبادت کنم. اعمال عبادی این دهه آخر رو نمازهاش دیدید فرق میکنه. نمازهاش اصلا نمیرسی تا سهر و همه رو بخونی خیلی سخت. اشهر لیالی قط فردا شب دیه. آجان مثال قشنگی میده. طول آمل من بچه بودم اندازه امین عزیزی که داره مینویسه مثال میزد. میگفت که این لباسی که میبری خیاطی با این منبر رو شروع کرد. لباسی که میبری خیاطی شب اول برات روز اول اندازه‌گیری میکنه. بعد میگه دو روز دیگه بیاد تعارف کن. بعد میگه چند روز دیگه بیا ببر. خب شب اول 19 محرمزون برای اینه که شما اندازه‌گیری بشید و قدره و تقدیره. شب دوم باید بری تعارف کنی، یعنی شب 21. شب 23 ببینیم بهت میده یا نه، لباس رو به تحویل میده یا نه. اون لحن ایشون و گریه مردم فرق میکرد. میگم امشب شب تحویل لباس ده. ببینیم این لباس دو شب قبل ما رو میده، نکنه لباس دوباره پاره کردی بشتی خیاط دادیم بدوزه. اما از بس که نقص ایجاد کردیم پاکی شد، گرفتار شدیم به نقص. مردم استاد بگیرید، مردم اینجوری نیست. مردم نمیدونن لذت معنوی بزرگان و اهل دل چقدره. اقرارنا به توحید اعظم هم ذنوبنا. برمیگرده میگه که شب 23 میگه اقرارنا به توحید اعظم هم ذنوبنا. من اینگه اقرار میکنم به وحدانیت تو این بزرگتره یا گناه من؟ ندا میرسد در شب 23 اقرار کن به توحید. همین اقرار کنید به توحید برام خیلی خوبه. لذا گفت در شب 23 از چه قسمت خوشتون میاد؟ در شب ایا گفت این خواب دارن دیدی که یه دفعه اینجور چرت میزنن، این خواب میدن هی میخوان میکنن از آن صبح نماز بخونن بعد بخوابن. این چرت حالتی که سوال اعمال صدوقه، این چرتی که میزنه بهترین حال من با عبد منه. خوش نگه میداره برای خاطر اینکه از آن صبح بشه و نماز بخونه و بخوابه. عالی ترین حال بنده است. سرد نشید. من میدونم فردا شب که اجرای برنامه شد سرد میشید. البته من توی جلسه خودم موشی شب شب قبل هفت بعد بیشتر اهمیت میدادم. بچه ها حرف گوش کنن. شما که الحمدلله همه تون انصافا من شرمنده کردیم حرف گوش کنید. خب من تا حالا ماه رمضان قم نمی‌مودم که همش تهران بودم. امسال اولین بار آمدیم همینجور به خاطر کرونا اینجا موندیم. خب اونجا من روشون کار کردم، رو بچه ها، اون جمعیت عظیم می‌بینیم اونا روشون کار کردم. 20 سال دونه دونه جمع کردم بچه هاشون و خودشون. لذت رو همینجا دیدم. بعضی طلبه های عزیز جان من پداشون باده. من شرمنده میکنن خانواده هاشون، میگن حاج آقا ما تا حالا اینجوری ما رمضان نداشتیم، ما نمیدونستیم این رو باید بخونیم، نمیدونستیم، کسی نیست رو سر ما. راستم میگن همه علما از شهر خارج میشن میرن شهرستان ها و بلاد، خود قوم خالی میشه. بسیاری دوستان آمدن اینجا خودشون اقرار کردن ما پای 12-10 خارجیم، این دعای افتتاح رو نمیخوندیم، باورم یه دعای افتتاح بخونن، دعای افتتاح غلط میخوندن، خب نخوندش تمرین نگرد دیگه. این میدونست که خیلی از ادیان رو نخوندیم، انقدر لذت میبردن آقا جون. طلاب من که میگم استاد، علامه حسن‌زاده همیشه به ما میگفت، میگفت فردا باسواد شدید این درازقبا شما رو گول نزنه، این گول میزنه شما رو. راست میگه، آدم مغرور میشه. اقرار کن به توحید اعظم هم ذنوبنا. البته اینجا داره ساعت اعمال کن، یه جای دیگه قرآن داره آیه شو بخونم. یه جای داره بیسم هشتر و انفسهم. آقای رضا پور که حافظ کل و حافظش الان نشستن جلو، من بگم همین صفحه یار رو میگن، یه جا داره بسمش در رو انفسه کن. ایشون خب خیلی وقت تفسیر بنده بود، من گاهی سردست ازش میخواستم محبت میکرد، بسمش در رو انفسه کن. این که میگم علکی تعریف نمی کنم، همیشه یار من بود تو این آیات. یکی اینجوری میگه، یه جا داره میگه سام احکمون، سام احکمون، خیلی بدید. خیلی بدید، بعد جون نفستون رو میفروشید. قد چه اشکال داریم 6 روز آخر ماه رمضان مستحب به 3 تا ختم قرآن داشته باشید، 3 تا ختم قرآن بخونید، کاری نداره. سلام علیکم. آخیز پول میکشه. میترسم که اول فکر کردم همه 10 تا رو که ذهن سپردم میتونم بگم، اینا دستور عمله، دستور عمل معنویه. هی این دستور عمل قشنگ، هی اینا بزرگان گفتن به این رسیدن، بزرگان بهش رسیدن. خوش آمده برسی هی بزرگان همه رسیدن. دوستان گل من همجوری تعارف میکنم، سردرس خارجم میدونم بچه ها، هر کی میشینه همجوری ادب کنید نسبت به هم دیگه. بهترین حالاته خانم ها آقایون، جلسه میدونی که به تمام معنا اهل بیت اینجوری بودن. ما کفشمون اگه دم در ردیف نمیگردیم کلاس میومدیم میدونیستیم آی آی حسن‌زاده ردیف میکنه، از ما مجبور بودیم قبل از اینکه بیم کلاس کفش ردیف کنیم. شما میدونستیم این انجام میده بده آخه، انقدر ادب داشت. این دستمال اینجوری کرده بود سرما خورده بود، صدایی هم نکنم یه باشه فردو درس نمیاد. از این خدمتش رو گفتیم چرا درس نمیاد، فرمودن خب من سرما خوردم بلدی که دستمال اینجوری کنم. چه عدد، چه ادبی، ادب داشت، یاد گرفتیم آدابو. خیلی مال بلند بودن، واقعا بلند مقام بودن، خیلی بلند مقام بودن. رضا امیرالمومنین کنار جنازه فاطمه گریه میکرد، حضرت سلمان گفت آقا آرام باش. چی میگی تو؟ فرمود یک دفعه منو ناراحت نکرد، یک بار این زن منو ناراحت نکرد. زندگی ماه، آداب ماه. چند تا شد نمیدونم، 4 تا شد؟ هر 4 تا. پنجمیشو بگم، پنجمش استاد خیلی تاکید میکنه، هر 3 تا استاد ما بحث توجه به ادله محکم توحید. میگه ببین قرآن همش میگه که علم تره افلا تنظرون، اولا ینظرون، اولا تتفکرون. خب تمام این هی چرا نگاه نمی کنید، چرا فکر نمی کنید؟ همین دیگه، افلا تنظرون الال ابله کیف خلقت. گوه اینا همه اینا نگاه کنید با بودین دیگه، همه اینا اگه نگاه می کنید برگشتش به چیه؟ بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به اینه که باید در توحید و ادله توحید فکر کرد. تنها کسی که نیازی به فکر نداره ایشو میگوید امیرالمومنینه. امیرالمومنین برمودش که لو کش فلغتا مستتت تو یقینا، اگه پرده کنار بره من خدا رو ببینم یه ذره بر یقین من اضافه پیدا نمی کنم. اون مال علیه، اما من و تو که نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من و تو باید مرتب در دلائل توحید فکر کنیم، در دلائل توحید فکر کنیم. هیچ وقت یادم نمیره آقا جان مثال میزد، خب آقا جان میدونی که استاد فن علم طب دیگه، تشریح دیگه، میفرمود خدمت درسته. من اینو توی علوم پزشکی بررسی به درس داشتم، البته این درسی که پیروز رفتم دوباره باید شروع بشه بعد از ماه رمضان. درسای من درسای معرفت و نفس رو میدم، اطباء اون رو محبت میکنه، هیئت علمی ام اونو محبت میکنه، جدیدش میکنم. اونجا گفتم بودم استاد ما اینجوری گفت این بالای دهن یه سوراخی داده، من که نمیدونم پزشکی بلد نیستم، این یه پرده کوچیکه این بالای دهن، این رو منفس، وقتی غذا نمیخوری این پرده پایینه، نفس میکشی، وقتی غذا رو قورت میدی میخوای به جوی قورت بدی میره بالا. بعد ایشون میفرمود که اگر یک دونه از این برنج چیزی بره داخل این منفس، میگفت که خطر مرگ نزدیکه، نمیگم حتمی. بعد میفرمود که خب چند ماه در شبان روز آب و غذا میخوریم، این چرا اشتباهی بالا پایین نمیکنه؟ کی این کارو داره میکنه؟ افلا ینظرو علم تره علم یره علم یعلم به ان الله یرا. بنده این رو اونجا عرض کرده بودم، یادم 18 سال قبل بود، درست تحییم که داشتیم با عزیزان های دکتر پیوندی، محبت فرمودن خدمت هم، گفت پیام هم نشون بدم، تو عکسی چیزی نشون داد به بنده، گفت نه همینه. گفت خب الحمدلله، الحمدلله بند اشتباه نگفتم، چند جا گفتم اینا، گفت نه نه نگاه کنی نه سراخیش اینه، گفت بله یه پرده ای روشه، این پرده انقدر ضخیمه که با چشم پزشکی دیده میشه مسلح، در انگشت هم بزنی نمیشه پیدا کنی. چی این قضیه؟ چه خلقتیه؟ همه عوالم وجود اینه، همه عوالم وجود اینه. تقریبا این کارخونه ای که الان داریم تو بدنمون 660 عروقه، این 660 عروق تو روایت داره 660 عروق، آقایون فرمودن تو علم آناتومی به ما فرمودن که منظور از این عروق اصلی، ما بلد نیستم تو این قسمت، البته نمیتونم نظر بدم، ولی من از روایت میگم 660 عروقه. بعد جالب اینه که این نفسی که میکشی تمام این 660 به کار میفتن، یکیش مال انگشتانت، اگه نفس نیاد انگشتان نمیاد، اینجوری نمیشه، یکی مال گوشته، یکی مال چشمته، یکی مال موی سرته، یکی مال نایته، یکی مال فلان. یه نفس میکشی 660 کارگاه تولیدی به راه میفته. 660 کارگاه تولیدی. ای خدا را آدم نافرمانی میکنن، چه جرأتی آدم نافرمانی این خدا بد نیست، بده دیگه، حالا بقیه شو فرد شب میکن، فرد شب نمیشه، پس فرد شب میشه، فرد شب برنامه دیگه دار. اصلا عجیبه. حالا این دهه آخر اجازه بدید میرم توی چشم برزخی، میخوام برم دیگه، خیلی از اول اومدم تا اینجا دیگه آماده شدن بچه ها. عزیزان من، یه نکاتیه که آقا دروغ نیست، آقا همه چی هست، مگه میشه؟ مگه میشه آقا جان؟ نمیشه عزیز دل من، برادر خوب من، تمام عوالم وجود یه چیزیه. امروز یکی از عرفای بزرگ از دوستان که میشناسید اگه بگم اسمشو، تلفن کرد به بنده، یه مطلبی رو گفت، خیلی حال کردم. دیشب براش اتفاق افتاده بود، گفتم اجازه میدی نقد کنم؟ گفت نه. اون از کاری باشه اون ذکر رو گفت، براش اتفاق افتاد، رفت پشنگ هفت دیدار کرد مکه، برگشت. هست آیت الله العظمى عراقی می اومدم اینجا که خانما میشینن توی حرم، اینجا می اومد، الان افتادم اونجا، اینجا همیشه نماز اشاره که تمام میکرد فیضی می اومد اونجا می ایستاد. یه وقتی استاد هاشاش خلبنا میگفت، من بهش گفتم که اینجا می ایستی؟ گفت این آقای پیرپلاندوز اینجا دفنه. خب خمس بهش دادیم، گفتیم که ببر نجف و آقای آصف حسن موسوی بزرگ اصفهانی، همونی که امام زمان به چهرهش ظاهر میشه، مهر بزنه بیاره. گفت که خب من میرم ایشالا نجف میارم. فردا آورد به ما کاغذ داد، گفتیم نجف یه روزه و پرونه پرواز نبود. گفت خب مگه شما مهر نمیخواستید؟ خب رفتم آوردم دیگه. آقای عراقی میگو برای آقای حائری آورد، مؤسس حوزه. چیا بودن؟ چه عالمی داشتن؟ عالم هستیشون فرق میگه. چرا؟ چون اینا واقعا اقرار به توحید داشتن. همه افتخار ماشین خوشگل من، منزل فلان من، نمیدونم چی. خب باز نمیگم نذاشته باش، خوبه، اما بابا جون من همه رو میذاری میری. تازه برای تشییع جنازه و بردنت هم باید زنگ میزنی ماشین دیگه بهت ببره. اون ماشین 2 میلیاردی دو نمیاره. هست یا نه واقعا؟ حالا اینایی که ما تو تهرون داریم از زندگی به زرا میبرن، مگه ما ماشین ببخشید از زعفرانیه با اون ماشین 10 میلیاردیش میبرن؟ زنگ میزنم اون اشکش هنها 100 میلیونیه، ما نمیگیم به آقا ببرش، خودشون هم نمیرن، خودش هم نمیندازه. بشر خیلی غریبه. یک کسی گفت که انا العالی انا المتعالی، امام سجاد فرمود نه نه نه، انت الفقیر انت الغریب. گفت و اما اینکه من گفتم انت الفقیر، برای اینکه یه لحظه در اختیار خودت نیستی، و اگه گفتم انت الغریب، برای اینکه دم من هیچ کی نمیاد بدرقت کنه، وقتی گذاشتن داخل قبرم هیچ که نمیاد. نگو انا العالی انا المتعالی، فما او غرک به رب کل کردی، فما او غرک به رب کل کردی. این توی مدینه المعاجزه، چون شما همه اهل علمید و اینا رو قصه های مدینه المعاجز رو روایی نقل میکنم، چون یه وقتی بخوان بعدن رفقاتون منبرشون بگن مستند داشته باشن. ابو سمسان از فلسطین اومد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله اگر شما دعا کنید که در این کوه ابی تهامه یک شتر زنده در بیاد، تمام بچه های فلسطین و منطقه شامات همه شوش مسلمان میشن، مسیحی بودن دیگه. آقا فرمود که همه رو که نمیتونی بیاری. گفت ما 40 طایفه اجازه میدیم از هر طایفه یک نفر نماینده بیارم؟ گفت بله. ایشون رفت و 40 نماینده انتخاب کرد و خب بره و برگرده 3 ماه 5 ماه طول میکشه، چند ماه طول میکشه. انتخاب کرد و آمد، و آمد این شهر سیاپوشه. چرا شهر سیاپوش؟ گفت پیغمبر از اونجا رفت. گفت من اینا رو آوردم، قول دادم، پیغمبر یه مرگ خودش رو نمیدونه چه فایده داره؟ جانشین داره؟ گفت بله. گفت کیه جانشین؟ گفت ابوبکر. الان کجاست؟ گفت مسجد همون جا بود. آقا سلمان هم تو مسجد بود. ایشون اومد و گفت که اینا 40 نفر هستن، بنا بود که آقا دعا کنه از کوه ابی تمامه شطور زنده در بیاد، محبت کنید. چیکار باید بکنیم؟ من که نمیتونم سرشکسته برم. ابوبکر گفت این کار من نیست، کار پیغمبره. ایشون شروع کرد دهنکجی. جمع کنید دینتونو، دین موقت 10 سالتونو جمع کنید. این همه کشته دادید، این همه کشتید، هرچی دهنکجی بود داد. میگفت سکوت مرگ با همه رو گرفته بود، سکوت خفقان همه سرپاین. عجب غلطی کردیم، به این چرا رأی دادیم؟ سلمان عقب مسجد نشسته بود، از عقب مسجد آروم آروم بیرون رفت، آمد خونه امیرالمومنین، در زد خونه امیرالمومنین. آقا فرمودن چه در میزنی سلمان؟ گفت خب یا الله دیگه. فرمود اون وقت در میزدی یا الله میگفتی من زهرا داشتم، من زهرا ندارم، بیا تو. رفتم تو، دیدم تو حیات نشسته، لباسای حسنه ریخته، بچه ها ریخته، تشتم ریخته، داره میشور. گفتم دین داره از بین میره، تو داری لباس میشودی؟ گفت سلمان دست از دل من بردار، اینا که دین رو از من گرفتن، پرچم رو دادن به کسی دیگه. خانومم مجروح تو اتاق افتاده، بچه هم به من متکی هم. گفت چی شد؟ گفت ابو سمسام آمده. اله شد بله شد. آقا فرمود باشه الان میام، الان میام. میدونم پیغمبر میدونست و میدونه زهراش مظلوم میشه، منم مظلوم میشم، میخواست یه نجاتم بده. یه خطاب کرد به پیغمبر، گفت ممنونتم، 20 روز نشده آبروی علی رو زنده کردی، چیزی نشده آقا، مدتی نشده از غصب خلافت تعالی. حمامه و لباس پوشید، اومد. مردمی که همه تو سکوت بودن یک دفعه از جو بلند شدن، احترام علی بلند شدن، یک کوچه ای شد، اومد تا کنار منبر، نگاه کرد به ابو سمسام، گفت چی عربده میکشی؟ ابو سمسام موند، نگاه به علی کرد، نگاه به یه رو بالا منبر کرد. گفت پیغمبر به من گفتش که برو نماینده بیا از کوه ابی تمامه، میخوام شطور زنده در بیام. گفت بیا. خودش افتاد جلو مردم پرسش، اومد دو رکعت نماز خوند، دست آورد بالا، گفت خدایا در شب معراج پیغمبر میخواست نوشیدنی یا غذا هرچی از میل کنه، گفت من بدون همکار میل نمی کنم، بدون کسی میل نمی کنم. گفت کیو بیارم؟ اونجا دست علی رو آوردن تو کاسه من. در شب معراج منو به عقد تو در آوردن، گفتن تو با هم دیگه برادرید، مثل هارون و موسی برادرید، اینا حق منو خورده، اینا زنمو زدن، اینا خانه نشینم گردن. یه دفعه کوه ابی تمامه شتاب، شطور زنده اومد بیرون. الله اکبر، تکبیر مردم بلند شد. ابو سمسام یه نگاهی به علی کرد، یه نگاهی به این جمعیت، برگشت گفت علی اگر تو خلیفه ای چرا خونه نشستی؟ میدونی علی چی گفت؟ فرمود ابو سمسام دست از دل علی بردار. یه جمله ای گفت که بذار من خودم رو کنترل کنم، شما ناله بزنید. اون جمله اینه، گفت اگه میخوای بچه های علی یتیم نشن بگو چیزی نگه. یعنی هنوز معلوم خفقان بود، یعنی هیچی نگم، افشاگری نکنم، ایمان بیارید برید، سرسون رو بذارید پایین برید. بعد دو تا جمله دیگه هم گفت، امام صادق ازش نقل کرد. جمله دومش این بود، و اگه میخوای درد دل علی رو بفهمی بیا از میخ در خونه علی سوال کن. ببین میخ در خونه علی با سینه فاطمه شکر. نکته دوم از این خفنتره، بگم رو نگم اینا. گوه اگه میخوای درد دل علی رو بفهمی برو اون تنابی که به من بستن سواب کن. چند نفر منو میکشید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امشب